أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر جلسه قبل نکته ای رو عرض کردیم و این بودش که روند سیغه هایی که داشت به کار می رفت، زاویه دید روایت سوم شخص بود. این گونه می رفت آیات جلو که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، همش داشت او را توصیف می‌کرد. اما پس از مالک یوم الدین اومد به این سمت که سیغه افعال تخاطبی شد، زاویه روایت از سوم شخص یا از دانای کل اومد به سمت من راوی، یعنی اینجوری که من فقط تو رو می‌پرستم، من فقط هست و کنم. کنه خدا غایب بود در ساحت حضور مخاطب و از اینجا بعد حاضر شد. دارد داشتی در مورد کسی که در نزدت حاضر نبود صحبت میکردی قبلش، از اینجا بعد انگار اون شخص اومد حاضر شد در نزدت. تخاطب شد و یه چند بکنی این تخاطب شد. سوال ما چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ یه خوی این التفات را بهش علمه این کار زیاد میکنه دخول علمه زن این صنعت التفات رخ داد که از این حالت را تردیم. پاسخ که مالک یوم الدینه، به زمانی که التفات رفت به مالکیت، فهمیدیم که ما مالک نیستیم، اوست که مالکه. یه هایی فرد خودشو در ساحت تخاطب نبینه، یه هایی میفهمه که خودش مالکه خودش رو در حالت تخاطب. به تعبیر دیگه اون چیزی که مانع و حجاب باشه با حق تعالی در ساحت تخاطب و حضور نباشیم، این نگاه مالک گونه به خود داشتنه. یک آدمی رو در ذهنتون تصور کنید، یه مخلوقی ایجاد کنید، یه آدمی درست کنید که شما خالقشید دیگه، چون در ساحت ذهن شما کاملا قیام به شما داره. الان اون آدمی که تو ذهن شماست، یه دشتی در نظرش بگیرید که داره دشت، اون آدم در ذهن شما میخواد به شما داره در مورد اوصاف شما صحبت کنه. بله، شما در تخاطب با ما نیستید. اون زمانی میتونه به شما توجه کنه خودشو، زاویه دید خودشو فراموش، خودشو مملوک شما دید. یه ها میبینید که زوی به دنیا وقتی که داره بهش رها، همه بند وجودش بهش وصل، ذهنیتش تعطیل میشه و به اون توجه میکنه. صدا برای همه ضعیفه، خوب شد صدا. حالا این چیزایی که عرض کردم و شنیدید، خوب زودتر میگفتید، من که متوجه نمیشم. خیره، این توضیحی بودش که در مورد این گفتیم که چرا ماها سیغه از حالت دانای کل رفتیم به حالت من راوی، از حالت غایب رفتیم به حاضر و تخاطب، به خاطر اینکه التفات به مالکیت. قرآن کریم جای مختلفش این رو به ما گوش زد میکنه، شما مالک نیستید، شما مالک نیست، مال تو نیست، مال تو نیست، مال خداست. لله جنود السماوات والارض، لله ملک السماوات والارض، لله ما فی السماوات والارض. ای داره مدام همین معنا رو تکرار میکنه، انا لله، ما خودمون مال خداییم. همه این معانی اون تربیت قرآنیه که علامه طباطبایی زیر آیه انا لله و انا الیه راجعون مکاتب اخلاقی که میگه آخرین و قوی ترین مکتب اخلاقی و مکتب اخلاقی قرآن مطرح میکنه، که قرآن کریم با تغییر نگاه شما نسبت به خدا، خیلی از رذایلی که برای انسان ها، خیلی که چرز کنم، همه رذایلی که برای انسان ها جاری میشه رو اصلاح میکنه. این معنا توی فرد ایجاد بشه که آقا من مال خودم نیستم، مال خدا. انسان رو میبره توی تخاطب، انسان رو نسبتش رو با خدا مشخص میکنه. خب بریم سراغ آیات ششم به بعد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قوله تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین، العبد هو المملوک من الانسان او من کل ذی شعور بتجرید المعنا کما یأتیه. قوله تعالی ان کل من فی السماوات والارض الا اتی الرحمن عبدا. عبد یعنی یه مملوک که از جنس انسان یا هر موجودی که شعور داره، بعد میخواد مثال بیاره برای هر موجودی که شعور داره. این آیه قرآن علامه میاره که هیچ کس، میگه ان ما، ان کل من فی السماوات، ان کل ما فی السماوات، این کلو من فی السماوات ولنز الا ات الرحمن. هر چیزی که در آسمان ها و زمین ها زمین هست، هر کسی که در آسمان ها و زمین هست، نزد خدای رحمان عبدوار می آید. ول عباده مأخوذ من، کلمه عبادت از عبد اخذ شده، از کلمه و ربما تفرقت اشتقاقاتها اول معانی المستعملت و یفیها، اختلاف الموارد امکان داره حال مشتقهای مختلفی کلمه عبد پیدا کنه و معانی مختلفی متناسب با این معنا پیدا کنه. ما ذکره الجوهری فسحاح، اون چیزی که جوهری در سحاح نخل کرده، ان الاصل العبودیه الخضوع، این که گفته معنای عبودیت یعنی خضوع، و هو من باب اخذ، من باب الاخذ باللازم المعنا، و الا فالخضوع متعد باللام و العباده متعدیتون به نفسا. بس لغوی کرده علامه اینجا، گفته که خضوع لازمه معنای عبد، خود معنای عبد نیست. اون چیزی هم که جوهری گفته که خضوع معنای عبده، این اشتباس. دلیل علامه چیه اشتباس؟ به خاطر اینه که خضوع متعدی میشه با لام، اما عبادت خودش متعدیه، نیاز نیستش که لام بیاد. میگیم خضع ل فلان، خاضع شد برای کسی، ولی همین اتل رحمان عبدان، به سمت خدای رحمان عبدگونه آمد، این خودش متعدی، نیاز نیستش که یک لامی بیاد برای بس لغوی. و بالجمله فکان العباده یا نسب العبد نفسه فی مقام المملوکیت لربه. عبادت پس معناش چیه؟ این که بنده العبد خودش رو قرار بده در مقام مملوکیت برای ربش، به این میگن عبادت. ولذالک العبادت و منافیت للاستکبار، به همین جهتی که کسی که عبادت میکنه خود حقیقت عبادت منافی مفهوم استکبار. و غیر منافیت للاشتراک فمن الجائز ان یشترک ازید من الواحد فی الملک رغبتن او فی عبادت عبد. اما همین مفهومی که استکبار ناپذیره، اشتراک پذیره. یعنی چی؟ یعنی میشه یه ملک مال سه نفر باشه، درسته؟ چون میشه یه ملک مال سه نفر باشه، پس یه مملوک میتونه خودشو مملوک چند نفر کنه. معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که یه نفر میتونه شریک در عبادت داشته، یعنی برای خودش چند تا صاحب در نظر بگیره، خودشو مملوک چند تا چیز بدونه، این میشه شرک در عبادت. ولی در هر صورت نسبت به اون کسایی که صاحب خودش میدونه نمیتونه استکبار بکنه. لیک بنده دنیاست، بنده فلان چیزه، بنده بهمان چیزه، نسبت به این استکبار نمیتونه. بنده کارش اینه که خودشو مملوک بدونه برای اون. قال تعالی در تایید این معنایی که علامه توضیح دادن برای عبادت، این آیات قرآن رو به کار میبرن. ان الذین یستکبرون عبادتی، کسایی که استکبار میورزن از عبادت کردن من، نشون میده که نمیشه یه نفر هم عبادت به خرج بده هم استکبار بورزه. یا استکبار می‌ورزی یا عبادت می‌کنی. الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلون، اونها رو وارد جهنم کنند. این پس در مورد اینه که عبادت با استکبار با هم نمی‌خورن. خیلی از آیات قرآن علامه کد گذاری میکنه و میره، ولی خیلی از آیات قرآن به همین آیه متصل میشن. اگر علامه میخواست این کار رو کنه سوره حمد شاید چند جلد میشد با همین توصیف. همین آیه ببینیم به آیات دیگه ای از قرآن هستش ارتباط داره، و اون موقع این ایا که نعبد معناش خیلی برامون بازتر میشه، تفصیل پیدا میکنه. همین یستکبرون عن عبادتی مگر در مورد نماز این عبارت رو نداریم که انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این نماز کارش اینه که انسان رو به مملوکیت خدا میکشونه. دوباره جای دیگه ای از قرآن مگر نداریم که اذا مسه الشر جزوعا، وقتی که یک بدی به انسان میرسه جزع فزع میکنه. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی هم یه خیری بهش میرسه من میکنه، به این اون نمیدهش. خلق الانسان و حلوا، با اون تعبیر که شروع میشه. بعد اینا هم میگه انسان اینجوری، الا المسلمین، مگه اونا که نماز میخونن، مگه اونا که نماز اقامه میکنن، مگه اونها به چه معنایی ملتفتن که اینجور نیستن؟ اونها به همین معناهایی که تا حالا عرض کردیم تو سوره حمد ملتفتن. اونا خودشون رو مملوک خدا میدونن، اونا خودشون رو عبد خدا میدونن، نه معنای ذهنی ها. خود نماز یه نرم افزاریه که فرد رو میکشونه به این سمت که من صاحب دارم، من نمیتونم الان بیام با تو، من الان باید صاحبم صدام زده، من نمیتونم الان اینجوری که تو میخوای ظهور پیدا کنم، من صاحبم گفته اینجوری باید باشه، من نمیتونم، مال من مال خودم نیستم که، ببخشید صاحبم اینجوری خواسته، من اینجوریم، من برده خودم، من بنده خودم. در مفزار نماز صاحبم منو اینطور ناپاک نمیپذیره، صاحبم منو اینجوری نمیپذیره، صاحبم منو فرا خورده، معشوقم من. ببین نم نم فرد رو میبره به این سمت که این دست خودش نیست، واقعا این انسان همینو میپذیره، دست من نیست، دست من یک بار از انسان میگیره، عبادت رو در انسان محقق میکنه. عبد رو اصلا تو معنای عبد گفتن که این طریق معبد، جاده مال رو میگن طریق معبد، یعنی که جاده‌ای که یه نفر اومده باشه کوبیده باشدش. یعنی چی کوبیده باشه؟ این تو کوهستانا دیدید یه سری جا هست راه برای افراد، انقدر مثلا خر و استر و انسان و چیزهای مختلف از اون مسیر طی رفتن، انقدر کوبیده شده اون جاده، شده راه. این طریق معبد یعنی راه کوفته شده. عبدم اینجوریه، این میخواد طرف فرعونش سر کنه، این کوبیده 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 کوبیده. نماز با اتیان امر خدا، با اتیان امر خدا، با انجام دادن دستور خدا، دیگه خودش نیست، فهمیده که واو من مال خودم نیستم و عشق میکنه با این که مال خودش نیست. یه خودش چی بودش که خودش مالک خودش. آیه دیگه که علامه به کار میبرم برای این معنایی که توضیح دادم، و قال تعالی ولا یشرک به عبادت ربه، حتی هیچ کسی سزاوار نیستش که در عبادت خدای تبارک و تعالی شرک ببرزه. فعد الاشراک ممکنا، خدا داخل این آیه شرک ورزیدن رو ممکن در نظر گرفته، و لذالک نهان، و به این سبب نهی کرده، گفته که کسی شرک نورزه. تو آیه قبلی گفته بود اصلا نمیشه یه نفر استکبار به ورزه عبادت هم داشته باشه، الذینه یستکبرون عن عبادتی، یعنی همین که استکبار میاد عبادت نمی کنی که تو. ولی این آیه میگه که شرکای دیگر رو بذار کنار، کسی رو شریک نکن. پس شرک ممکنه در عبادت، اما استکبار ممکن نیست در عبادت. و نهی لا یمکن الا ان ممکن مقدور، به خلاف الاستکبار عن العباده فانه لا یجمع لا یجمع. همین معنی که عرض کردیم، نهی که خدای تبارک و تعالی تو آیه دوم کرده که ولا یشرک به عبادت ربه احدا، نشون میده که شرک ممکنه، ولی میگه شرک نورزید. ولی در مورد استکبار میگه اصلا استکبار جمع نمیشه با عبادت. تا اینجا برای این جلسه کافی انشاءالله، در جلسات بعد ادامه بحث عبد رو خدمتتون عرض میکنیم.